اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم در این تنبیه مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه عنوان فرمودن یلزم فی الاستصحاب بقاء المعروض. نکته ای که در این فرمایش مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه هست این است که اون چه که ما استصحابش میکنیم، حالا استصحاب موضوع هست، استصحاب حکم هست، این استصحاب معروضی دارد. اگر حکم باشه موضوعی داره، و اگر استصحاب موضوع هم باشه اون موضوع هم معروضی داره. اینجا وقتی که ما این وصف را، این حکم را میایم و ابقاء میکنیم و میکشانیم تا آن شک به مقتضای تعبد استصحابی، لا محاله باید اون چیزی که این وصف قائم به اون چیز شده که معروض اسمش رو میگذاریم، این باید باقی باشه. مثلا خیلی واضحه که اگر ما در زمان یقین عدالت زید رو داریم، یقین داریم به عدالت زید، الان شک میکنیم در بقای این عدالت بعد مدتی است که سر و کار باش نداشتیم، الان که شک میکنیم، ما در استصحاب که میخوایم ابقا کنیم این عدالت را، اینجا این عدالت بحث بر سر اینه که در این استصحاب این عدالت بر روی زید باید سنجیده بشه، نه روی امر. ما استصحاب میکنیم عدالت زید رو، معنای این که این عدالت باید روی زید سنجیده بشه، معناش این است که همون هویت، همون تشخص که در زمان یقین بود که اسمش زید بود، آیا همون هویت و تشخص الان اتصاف به این عدالت داره یا نداره؟ این چیزیست که مرحوم شیخ بخواد بفرماید در اینجا. یعنی معروض استصحاب به همون هویت، به همون تشخص، به همون تقرری که در زمان یقین بوده، در زمان شک هم باید به همون صورت باشه. این تقرر و تشخص یعنی هویتن، این هویت باید محفوظ باشه، و تمام حرف هم این است که این هویت محفوظ باشه، یعنی عوض نشه، کمان که شیخ در وجهش هم ذکر میکنه. اگر این هویت منتفی باشد، ما در واقع وصفی را که قائم هست بلا موضوعن، قائم بر موضوعی نیست، بخوایم استصحاب کنیم که این نمیشه. یا اینکه موضوع عوض شده باشه، ما عدالت زید متیقن ما بوده، عدالت امر رو بخوایم استصحاب کنیم. شیخ در وجهش این معنا رو تبیین میکنه. پس مرحوم شیخ رضوان الله علیه این که میان میفرمایند که معیار این است در بقاء استصحاب که معروض به همون هویت و همون تشخصی که در زمان یقین بوده، زمان شک هم همو باشه، این معنا، این رو نمیتوانیم ما بیایم بگیم از توابع، از فروع وحدت قضیه متیقنه و قضیه مشکوکه است، کما اینکه در کلام سیدون الاستاد رضوان الله علیه بود، بلکه عین این معناست. یعنی این ما چه تعبیر کنیم در استصحاب یلزم وحدت قضیه متیقنه یا قضیه مشکوکه، یا بیایم بگیم لازم است در زمان شک تقرر و تشخص مستصحب ما به این تشخص و تقررش در زمان یقین باشه، هیچ تفاوت نمی کنه. و این معنا یکی هست. یعنی در واقع مرحوم صاحب کفای رضوان الله علیه که میان در اینجا میفرمایند معیار در بقاء موضوع وحدت قضیتین هست، همین معنا رو بخوام بگم. و دیروز عرض کردم اصلا نسبت به خود عارض، نسبت به وصف، نسبت به حکم، یعنی نسبت مستصحب، اونجا حرفی نیست که این باید همو باشه، چون اگر همو باشه که استصحاب او نیست، اصلا اینجا جای حرف نداره. نیازم نیست که ما بگیم وحدت القضیتین موضوعاً و محمولاً، اصلا در استصحاب خود محمول رو ما میخوایم ابقا کنیم. استصحاب اینه، استصحاب یعنی در واقع نزدیک کردن این حکم زمان یقین و زمان شک، این مصاحبت هست. این مصاحبت به قول معروف این اگر تفاوتی داشته باشه اصلا صدق نمی کنه، معنا نداره، ولذا اصلا بحث در محمول مطرح نیست. ولذا شیخ عنوان نفرمودن، این که مرحوم آقای خویی عنوان می‌فرمایند که در اینجا باید بگیم موضوع خصوصیت نداره و این به اصطلاح عرفی شده در بین اصولیون که بیان بگن موضوع باید باقی باشه در حالی که محمولم باید باقی باشه، نه این نیست. مسئله این است که ما در محمول اصلا شبهه‌ای نداریم، محمول همون چیزی است که می‌خوایم بکشانیمش. خب اگر غیر این باشه که کشوندنی در کار نیست. بحث بر سر این است که اون مستصحب و چیزی که ما میخواییم ابقا بکنیم و بکشانیم، اون محملش باید همونی باشه که قبلن بود. این چیزیست که مرحوم شیخ میخواد بفرماید و عرض کردیم این اگر به عبارت صحیح بخوایم بگیم، خود شیخ هم همینجور فرموده است، این تقرری که در زمان یقین داشته، این هویت و تشخصی که در زمان یقین داشته، همون تشخص در زمان شک عروض این عارض بر اون تشخص مشکوک هست. این چیزیست که مرحوم شیخ میخواد بفرماید. ولذا این بیانی که مرحوم صاحب کفایه رضوان الله تعالی علیه در حاشیه رسائلشون دارن که میفرمایند فرمایش مرحوم شیخ برمیگرده به حرف ما و تفسیری است از این وحدت قضیتین، این مطلب تمامی است خلافاً لسیدون الاستاد رضوان الله علیه، این مطلب مطلب تمامی است. یعنی صاحب کفایه به درستی متوجه شده که چیزی که شیخ میفرماید جدا نیست از وحدت قضیتین، منتها این وحدت قضیتین یه صورت قشنگی پیدا کرده، اما ریشه وحدت قضیتین، اساس وحدت قضیتین به همونیست که شیخ میفرماید، یعنی تقرر معروض، تشخص معروض. ما در استصحاب اینو احتیاج داریم. ولذا در اینجا بحثی که پیدا می شود که ما استصحاب میخوایم بکنیم عدالت زید رو، خب این زید چه زیدی ما میخوایم اینجا که باقی باشه، عدالت داشته باشه؟ ما میدانستیم این هویت خاص، این تشخص خاص، چون تشخص به ماهیته، وجود صرف که تشخص نداره، تشخص به ماهیته، این ماهیت خاص که اسمش زیده، به مشخصاته، به خصوصیاته، به هویته، این عدالت عارض بود بر این. الان که زمان شک رسیده، صحبت این است که آیا اون عدالت روی همین تشخص، این این تشخصی که اون وقت بوده، این عدالت باقی هست یا باقی نیست؟ این بحث ما هست. این چیزیست که مرحوم شیخ میخواد بفرماید در اینجا. بنابراین عرض کردم این تعبیر شیخ در واقع از نظر فنی قوی تر از تعبیر مرحوم صاحب کفایه است که بگیم وحدت القضیتین. بله وحدت القضیتین میرسانه، وحدت قضیه متیقنه و قضیه مشکوکه، اما جناب شیخ رضوان الله علیه با تعبیری که دارن ریشه مطلب رو، ریشه فنی مطلب رو میفرمایند که در اینجا ما حرفمون این است که این مستصحب روی همون هویت جاری باشه. و اینجا توجه داشته باشیم این بحثی که مطرح شده اشکال به شیخ میشه، حمله و هجمه شده به شیخ که شیخ وجود خارجی گفته، ولو ما معتقدیم کاش اصلا اسم وجود خارجی و شیخ نمی آورد. شیخ یه حرف فوق این معانی داره. شیخ رضوان الله علیه نظر مبارکش این است که در اینجا این هویت و این تشخص رو ما نیاز داریم، اما این هویت و تشخص این ماهیت من حیث و هیه که نیست. این ماهیت من حیث و هیه لیست الا هیه. وقتی ما میخواییم حکم روی ماهیت بیاریم باید ملحوظه باشه. وقتی که ملحوظه شد لا محاله، این در دائره ذهن واقع میشه، این وجود ذهنی پیدا میکنه. بعد ممکن است از این وجود ذهنی هم تجاوز پیدا بکنه، وجود خارجی پیدا بکنه. شیخ این رو بخواد بگه وجود خارجی موضوعیتی نداره. منتها مرحوم شیخ در مقام توضیح آمدن گفتن این ماهیت مقرره هست، ماهیت مقرره در زمان یقین، اما به وجود حل خارجی و اما به تقرر هست ذهنی. خب خود این معنا میرسونه که نفس تقرر موضوعیت داره از نظر مرحوم شیخ، نه وجود و تحقق خارجی. ما در بحث استصحاب اون قوام استصحاب به این است که تعبد استصحابی که ما داریم، در این تعبد در این تنزیل میگیم ابقا در مستصحب، اما مستصحبی که واقع شده است روی همون هویت، همون تشخص که در زمان یقین بوده. این هویت و تشخص نمیتواند ماهیت محض باشه، من حیث و هیه باشه. الماهیت و من حیث و هیه لیست الا هیه. نه، اینجا وقتی حکم میخوایم روی ماهیت بیاریم، وصف میخوایم روی ماهیت بیاریم، باید در دائره لحاظ بیاریم. لحاظ که آمد وجود ذهنی پیدا میکنه و بعد خارجاً محقق شد، وجود خارجی پیدا میکنه. وجود خارجی یا وجود ذهنی از تبعات تقرر است، نه اینکه اساس این تقرر باشه که شیخ مورد حمله و اشکال واقع بشه در اینجا که این رو عرض میکنیم. این یک مطلب. بنابراین این که مرحوم شیخ ولو تلویحاً اشاره میکنن که در اینجا مثل مرحوم شریف العلماء رضوان الله تعالی علیه که آمدن در اینجا اضافاتی درست کردن که این وجود خارجی رو به قول معروف تصویر بکنن که این موجب اشکال نشه، و اون این است که اگر ما بخواهیم استصحاب کنیم عدالت زید رو، خب هیچ مشکلی نیست، عدالت روی این هویت رفته. اما اگر استصحاب میخواییم بکنیم وجود زید را، خب یه اشکال واضحی پیدا میشه. اگر استصحاب وجود زید هست، خب این وجود زید رو اگر محرز برامون میدانیم که این ارزم بزرگتون که مشکلی نداره، استصحاب نمیخواد، محرزه. اگر نمیدانیم، خب این استصحاب میخوایم ببریم رو چی؟ وجودی که نمیدانیم چی رو میخوایم بکشانیم. خود مرحوم شیخ در اینجا روی مبنای خودشون اینجا اصلا اشکالی وجود نداره، هیچ اشکالی وجود نداره. چرا؟ برای اینکه در اینجا استصحاب در اینجا در وجوده، وجود رو میخوایم استصحاب بکنیم. این وجود اون چیزی که مستصحب ما واقع شده، خب اون معروض این مستصحب که باید ثابت باشه چیه؟ خود وجود که مشکوکه. اون چیزی که میخواد ثابت بشه همون چیزیست که ما ازش به هویت و تشخص میایم و تعبیر میکنیم. اینجا این تشخص و این هویت، زید به هویته، زید به تشخصه، زید به تقرره، آمده تو ذهن لحاظ شده. این ادامه داره تا الان، همون هویت ملحوظه قبلا وجود داشت، وجود خارجی داشت، زنده بود. شک میکنم الان هست یا نیست، خب استصحاب میکنم که هست، وجودش رو استصحاب میکنم و این استصحاب وجود یک امر مفروغ العین بین عقلا است. حالا ما از باب تعبد داریم در شریعت بحث میکنیم، اما در بین عقلا هم در معاملات شک میکنن که این آقا زنده است یا مرده. خب اینجا استصحاب میکنن حیاتش رو، ولی اونها به بناء عقلا میان استصحاب میکنن که عرض میکنیم در اینجا. بنابراین این که ما بیایم در اینجا بخوایم مثل جناب شریف العلماء با وجود ثانوی درست بکنیم، بگیم نه اون وجودی که اول بوده اون وجود واقعی بوده، این وجود دوم وجود ثانوی و وجود تعبدی هست که ما میخوایم، اینا توجیهه، اینا ضرورتی نداره. بله شکی نیست اگر ما، چون استصحاب آیون مرحوم آخوندم همین مشکل رو داره در اینجا که استصحاب رو فقط روی مبنای اخبار و تعبد آمدن مورد بحث قرار دادن، لیس الا شیخ نظرش عامه، شیخ استصحاب رو علا جمیع المبانی داره براش حرف میزنه. ولذا بله ما بناعن علی تعبد اینجا یه تعبدی داریم. چرا؟ برای اینکه این حکمی که استصحابش میکنیم، یعنی چیزی را که ما تعبد بهش پیدا میکنیم در زمان شک، این که حکم واقعی نیست. حکم واقعی اونی بوده که زمان یقین بوده، اگر واقعی بوده. این یه حکم ظاهری و تعبدی و تنزیلیه، یک تنزیله، پس حکم ثانویه. و بعد میاد روی همون معروض، اون معروض هم ممکن است الان شک دیگه، ممکن است الان این اتصاف رو نداشته باشه، یعنی این وجود رو حقیقتا نداشته باشه، ولذا آمدن گفتن این وجود فرضی و تنزیلی. اشکال نداره در تعبد اینجور هست، اما تمام اساس استصحاب، همه مبانی در استصحاب تعبد نیست. نه اصلا روی مسلک شیخ، روی بنایی که شیخ میگذاره، اینجا شما در استصحاب وجود اشکالی پیدا نمی کنید که بخواید به اصطلاح به شیخ ایراد بکنید که مرحوم شیخ آمده در اینجا وجود خارجی گفته. کی شیخ وجود خارجی گفته؟ شیخ در مقام، عرض کردیم کاش مرحوم شیخ این تعبیرم نمی فرمود، شیخ در مقام این که اون تقرر و تحقق از اون نظر که ما شناختی روش داشته باشیم، قابلیت درک ما باشه، چون تقرر و تشخص به هویته، این اصلا قابلیت برای حمل نداره، اینجا باید ملحوظه باشه. وقتی در عالم لحاظ واقع شد، در وعاء لحاظ آمد این ماهیت، این تقرر پیدا میکنه، این حد اقلش در ذهنه که مورد لحاظ در ذهن واقع شده، این هست. مرتبه بعدش وجود خارجی است. اینها از جهاتی است که یترتب بر این هویت، اینها مقوم و اساس کار نیست. اونی که اساس کار هست نفس اون هویت و تشخصه که ما در استصحاب احتیاجش داریم، ولذا در استصحاب وجود گیری پیدا نمی کنیم. و منهو با این عرضی که کردیم یظهر که فرمایشی که بعد مرحوم شیخ در ذیل مطلب دارند و این رو تکرار هم می کنند که اگر ما شک داریم، اگر یقین داشته باشیم به حیات زید و استصحاب میکنیم عدالتش رو، خب یقین به حیات داریم، یعنی وجود خارجی زید محرزه، زید بوده الانم هست، ما شک داریم در عدالتش، قبلا عادل بود، نمیدونیم الان این اتصاف به عدالت درش باقی مونده یا باقی نمونده، باقی نمونده، حالا میخوام اقتدابش بکنیم. مرحوم شیخ رضوان الله علیه اینجا یه تعبیری دارن که در صورتی که این قسمی که حالا این رو یه فرضی بگیرن که این فرض مورد بحث واقع میشه، سه تا فرض اینجا در موضوع داریم، در این فرضی که ما شک داریم در بقاء مستصحب مع شک فی الموضوع، شک در موضوع هم داریم، مثل این که شک داریم در بقاء عدالت زید اما شک در حیات خود زید رو هم داریم، اینجا چه بکنیم؟ این از فروضیست که در اینجا مرحوم شیخ مطرح فرمودن. یه تعبیری دارن مرحوم شیخ، می‌فرمایند اینجا استصحاب جاری هست، اما این جریان استصحاب در عدالت که ما عدالت رو میاییم و ابقاء میکنیم، این در واقع استصحاب میکنیم این عدالت را علی تقدیر وجود زید، علی تقدیر وجود زید. این تعبیر رو مرحوم شیخ به کار بردن، یا بگیم علی فرض وجود زید، که اینجا یک نحوه تعلیقی در این جهت موضوع پیدا بشه، یعنی اگر زید باشه، اگر باشه. این تعبیر رو شیخ به کار برده. بلا فاصله مرحوم شیخ رضوان الله علیه آماج حمله شده و اشکالات مکرر و متعدد کردن به ایشون، که در اینجا این علا تقدیر که شیخ می‌فرماید این برگشت از حرف اولیشه. خب جناب شیخ، مگر شما نفرمودید در استصحاب یلزم بقاء موضوع؟ خب پس چی شد این حرف؟ بقاء موضوع اینجا چی شد؟ اینجا که موضوع باقی نیست، موضوع مشکوکه. علا تقدیرم شد حرف به قول معروف. اینجا که شما میایید یعنی چی علا تقدیر؟ شیخ در اینجا چی میخواد بگه؟ آیا در واقع رجوع کرده اما افادهو اولن، اما قررهو اولن؟ خب یک نکته ای که در اینجا هست این است که ما فعلا کار به اثر نداریم. آثاری که مترتب میشه، این آثار ممکنه بر وجود خارجی زید مترتب بشه، ممکنه نه، این آثار بر وجود تقدیری هم ارزم بزرگتون که مترتب بشه. حالا میگیم اما این آثار رو فعلا بگذاریم کنار، چون نوعاً اعلام و بزرگان آمدن این معنای شیخ رو به حسب آثار سنجیدن، ال آثار المترتبه. اما اون نکته اصلی که ما میخوایم عرض کنیم عبارت از این است که این علا تقدیری که شیخ میفرماید، یعنی ما در زمان یقین عدالت رو بردیم روی این هویت و تشخص خاص، این تشخص، این هویت اتصاف به عدالت داشت، این رو علم داشتیم، یقین بهش داشتیم. حالا عدالت روی این تشخصه. ما الان در زمان شک، شکمون به چیه؟ شکمون در عدالت روی این تشخصه، روی این تشخص. این تشخص اگر وجود خارجی داشته باشه در زمان شک، اون ما یترتب علی وجود خارجی اونجا بار میشه. این تشخص اگر وجود، اگر این اثر یترتب بر نفس عدالت ولو وجود خارجی هم الان احراز نشه، اینم یترتب. شیخ این رو بخواد بفرماید، نتیجه چی؟ عرض ما چی شد؟ عرض ما این است که در اینجا خود استصحاب جریانش گیری پیدا نمی‌کنه، اشکالی پیدا نمی‌کنه. ولذا ما استصحاب می‌کنیم این اتصاف، این عرض مثل عدالت روی این هویت بوده، الان هم هست. خب الان هم هست یعنی چی؟ یعنی در واقع این اتصاف، این قیام، قیام عدالت به زید، این قبلن بوده، الان هم هست. این هویت اینجا قیام روش رفته، تعبدن روش قیام میره به مقتضای استصحاب. حالا علی تقدیری که شیخ میفرماید به این معناست که وقتی ما این ملازمه، حالا ملازمه تعبیر نکنیم بهتره، ولی ملازمه هم هست اینجا، این عروض العداله علی هذه الهویه، وقتی به مقتضای استصحاب ثابت شد، اینجا کار استصحاب تمامه. میایم سراغ آثار، آثاری که مترتب میشه. خب این آثار میخواد مترتب بشه بر خود عدالت هویت زید ولو زنده هم نباشه، مثل اینکه ما در جواز تقلید به قول معروف ما حیات نمیخوایم، حتی اگر مجتهد مرده هم باشه میشه تقلیدش رو کرد. خب اگر این در عدالت شک بکنیم در اون زمان، که اینجا الان نمیدونیم زنده است یا نه، اینجا وقتی که زنده بود عادل بود، الان ما استصحاب میکنیم عدالت رو اینجا اثر یا ترتب، اینجا وجود خارجی هم نمیخواد که علا تقدیر بخوایم بگیم. بحث در کجاست؟ بحث در جایی است که اثر عبارت است از جواز اقتدا. جواز اقتدا نسبت به عدالت، عدالت حی میخواد، این موجود که وایس این جلو نماز بخونه ما پشت سرش وایسیم، این وجود خارجی میخواد. در اینجا این بحث عمدتاً پیدا میشه. علا تقدیر رو شیخ اینجا میفرماید. این که علا تقدیر شیخ میفرماید به این معناست که در اینجا ما این استصحاب عدالت را میکنیم. استصحاب عدالت یعنی عدالت روی این هویت زید هست. اینجا کار استصحاب تمامه. اگر اینجا در وا شد، زید از در آمد تو، ما دیگه تکبیر میگیم و اقتدابش میکنیم، دیگه اونجا صحبت شک و جریان استصحاب نداریم. اگر پیدا شد این علا تقدیری که شیخ میفرماید، در اینجا این استصحاب فایده داره. البته بعدن میگیم این استصحاب فایده داره، چون ما استصحاب رو وقتی جاری میکنیم که اثر شرعی برش مترتب بشه. یمکن ان یقال، شما اشکال کنید به ما الان اینجا که ما اثر اگر جواز اقتداء باشه و این زیدم الان شک داریم در وجودش، ما استصحاب میکنیم این عدالت را، اما این زید که هنوز نیامده، وقتی هنوز نیامده پس اثر بار نمیشه، این اثر اقتدا بار نمیشه. ما میخوایم الان وایسیم، قامت ببندیم، الله اکبر بگیم، به قول معروف ارزم به حضور اقتدا بکنیم، این که بار نمیشه. اینجا مسئله که ما داریم توجه باشه، یه تعبیری مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه دارن که اینو بعدن ذکر میکنیم که ایشون تعبیر خوبیست، یعنی تعبیر واقعیست و سیدون الاستاد رضوان الله علیه هم به این تعبیر اشکال میکنن البته، اما تعبیر مرحوم آقای خویی تعبیر قویست. ایشون میفرماین اینجا مشکل و قصور در اثره، قصور در استصحاب نیست. استصحاب قصوری نداره، استصحاب جاری میشه، قصوری نداره. اگر قصوری باشه در اثره. چرا؟ چون این اثر خودش مشکل داره که باید حتما بار بشه بر وجود خارجی و الان نمیتونه بار بشه. نه، فایده این استصحاب این است که اگر ما اینجا استصحاب کردیم عدالت زید را، این استصحاب کارش تمومه و جریانش تمامه. اگر زیدی پیدا شد، ما میایم اون اثر رو مترتب میکنیم، اقتدا میکنیم بهش، اونجا وارد میشیم، اقتدا فعلی میکنیم و مشکل نداره. پیدا هم نشد، این استصحاب باعث میشه که ما این عدالت زید در ذهن ما که هست، هر جا دیدیمش که داره نماز میخونه اونجا وایسیم و بهش اقتدا بکنیم، وایسیم و بهش اقتدا بکنیم. لا یقال در اینجا این اثر که الان مترتب نمیشه جواز اقتدا. قلتو ما در اینجا در استصحاب گفتیم استصحاب از باب تعبد، باید حتما اینجا به لحاظ یک تعبدی باشه در نسبت به اثر، یعنی باید این استصحابی که ما جاری میکنیم چون تعبده، تعبد یعنی در دائره سلطنت شرع یا حکم شرع بخواد بکنه، شارع این حکمش رو در جایی آورده که ما شک و تردید داریم و موندیم، به قول معروف میخواد رفع تردید ما رو بکنه، ولذا اثر باید داشته باشه. اما در اثر نکته ای که داریم که بعدم روش وای میسیم و تکیه میکنیم عبارت از این است که مستصحب ما یا باید موضوع شرعی باشه یا موضوع حکم شرعی باشه یا زی اثر شرعی باشه. زی اثر شرعی رو که معنا بکنیم، یکیش اینجاست، زی اثر شرعی یعنی ما استصحاب عدالت میکنیم، این استصحاب عدالت کردیم ولو علا تقدیر باشه، هر وقت زید پیدا شد دیگه استصحاب نمیخوایم، اقتدا بش میکنیم. اینجا اسباب اقتداء به زید برای ما فراهم شده، این اثر شرعی است، این زی اثر شرعی هست و این کفایت میکنه در جریان استصحاب. و بعد البته وقت گذشت، مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه اینجا از این معنا تعبیر به اتصاف میکنن، میفرمایند ما استصحاب میکنیم اتصاف را، اتصاف یعنی چی؟ یعنی اتصاف زید به عدالت، یعنی زید متصف به عدالت. که ما میخوایم عرض کنیم این فرمایش مرحوم آقای خویی به این بیان و عرض ما برمیگرده. تا فردا انشاءالله. السلام علیکم.